رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خلزاده هستم با خبرهای جهان و منطقه در مجله صبحگاهی چهارشنبه 23 اپریل. در آغاز سرخط خبرها. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت مسکو تغییرات در برنامه‌های دفاعی ضد موشکی آمریکا را می‌آموزد. هکرها در صفحه تویتر خبرگزاری اسوسییتد پرس خبری دروغین راجع به کاخ سفید آمریکا چاپ کردند و خانم تیمرلند سرنایف بمبگذار احتمالی پایگاه بوستون می‌گوید وای در حالت کاملا تعجب زده قرار دارد. تفصیل خبرها. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفت مسکو تغییرات در برنامه‌های دفاع ضد موشکی آمریکا را می‌آموزد، ولی تا حال ضمانت می‌خواهد که این سیستم موشکی بر ضد روسیه استفاده نخواهد شد. لاوروف روز سه‌شنبه در بروسل با وزیران کارهای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو ملاقات کرد و همزمان با جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا مذاکرات دوجانبه انجام داد. اندرس فوگ راسموسن دبیر کل پیمان ناتو گفت که در ملاقات ناتو و شورای روسیه گفتگوهای فعال داشتند، ولی راجع به مسئله دفاع موشکی پیشرفت حاصل نشد. هکرها یا رخنه‌کنندگان اینترنتی با صفحه تویتر خبرگزاری اسوسییتد پرس رخنه کردند و در آنجا خبری دروغین چاپ کردند که گویا در کاخ سفید آمریکا ترکش رخ داده است و در این ترکش باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور جراحت برداشته است. خبرگزاری مذکور در ظرف چند دقیقه اعلان کرد که رخنه کنندگان به صفحه تویتر آنها وارد شده اند و خبر دروغ به نشر رساندند. بلافاصله خبرگزاری صفحه خود را بست و اعلان کرد که باید این اشتباه را اصلاح کند. جی کرنی سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا با خبرنگاران گفت که سلامتی باراک اوباما خیلی عالی است و گفت من همین حالا با وای بودم، سلامتی اش خیلی خوب است. بعد از این خبر دروغ نرخ سهام در بازار پایین رفت، ولی بعد از اثبات خبری دروغ نرخیان دوباره به حالت پیشین برگشت. ولفگانگ گروس روک اجرا کننده مقام رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا و سبب لتوکوب محمد علی حیتوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است. در اظهارات آمده است مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا از حمله به محمد علی حیتوف عمیقا نگران است و دعوت میکند که گناهکاران دستگیر و به مجازات کشانده شوند. پیشتر از این فریدم هاوس سازمان دفاع از حقوق بشر درخواست کرد که به این حمله باید همه جانبه و دقیق رسیدگی انجام بگیرد. این دومین حمله از چنین شیوه در دوام دو سال اخیر به مقامات این حزب است. کاترین راسل بیوه تیمرلند سرنایف بمبگذار احتمالی پایگاه بوستون میگوید وای در حالت کاملا تعجب زده قرار دارد که شوهرش در حمله تروریستی 15 اپریل شریک بوده است. در این حمله 3 نفر کشته و 270 نفر مجروح شده اند. کاترین راسل بار اول توسط اماتو دلوکا وکیل مدافع خود اظهارات داد و آن را رادیوی آزادی نیز به دست آورد. وای در این اظهارات گفته است که همه کاری امکان داشته را انجام می دهد تا به بازرسان کمک کند و به خانواده هایی که نزدیکان خود را از دست داده اند اظهار همدردی کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان وارد بروسل شد و روز چهارشنبه در این شهر با جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا و مقامات ارشد حکومت پاکستان ملاقات و روند صلح افغانستان را بررسی میکند. روز سه‌شنبه اندرس فوگ راسموسن دبیر کل پیمان ناتو با حامد کرزای در قرارگاه ناتو در بروسل ملاقات کرد. بازرسان شرکت فدرالی قطارهای مسافربری روسیه در قطارهای راه آهن مسکو با تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان 47 تن باری بیشتر از معیار آشکار کرده اند. یلنا میروشنیکوا نماینده رسمی این شرکت به مطبوعات گفته است که سال گذشته در قطارهای راه آهن در پاسگاه‌های مرزی آخسرای، ایلیتسک، آزینکی و پتوخاوا تفتیش جاری شده بود. در نتیجه این تفتیش 367 تن باری اضافی یعنی باری دستی مسافران و 1165 نفر مسافران بی بلیت آشکار شده اند. این گونه تفتیش ها در مسکو هم انجام می گیرد و بیشتر از 47 تن باری اضافی آشکار گردیده است. شنونده عزیز، خبرها را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت خواهید کرد. www.azadi.org
تغییر در موج‌های رادیوی آزادی. تنها برنامه‌های شامگاهی ما روی امواج کوتاه 21 و 41 متر
برابر با 9595
9760
11975 و 15180 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه پخش خواهند شد.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی را می توانید از ساعت 6 تا 9 صبح و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
طریق محوره‌های عزیزات و خودبرد و ساعت 12 تا 2 روز در محوره یمال بشنوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. در امواج آمان میرزای سلیمپور مجری برنامه از استودیو رادیو آزادی در پراگ. حالا یک نگاه به سرخطی گزارش های این نشر مجله. اعتراض دوشنبه به حرفهای ژیرینوفسکی به وزارت خارجه تاجیکستان دعوت شدن سفیر روسیه. قضیه ایمن سیاسی است. گفتگوی اختصاصی آزادی با محمد علی حید. سلسله گروگانگیری ها در افغانستان. بابا شدن کبیری و اسرار زندگی خصوصی سیاستمداران تاجیک. و زبان دانی جهان دانی، افزایش توجه جوانان تاجیک به آموزش زبان انگلیسی. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. یوری پاپوف سفیر روسیه در دوشنبه در رابطه با اظهارات اخیر رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی به وزارت امور خارجه تاجیکستان دعوت شد. ژیرینوفسکی اخیرا در یک برنامه تلویزیون روسیه که به مسائل مهاجرت اختصاص داشت، از جمله گفت اسلامگراها کدام روز تاجیکستان را زیر پا کرده، امام علی رحمان را در مرکز دوشنبه مثل نجیب الله به دار خواهند آویخت. وزارت خارجه تاجیکستان در یادداشتی که به پاپوف سپرد گفته است چنین سخنها به مناسبت های دوستانه دو کشور خلل جدی وارد میکنند. تفصیلات بیشتر در گزارش میرزانبه خورقزاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
وزارت امور خارجه تاجیکستان روز سه‌شنبه 23 اپریل ضمن دعوت سفیر روسیه یوری پاپوف ناراضگی خود را از اظهاراتهای اخیر نمایندگان مقامات روسیه علیه تاجیکستان بیان نمود. در یادداشت وزارت امور خارجه تاجیکستان تاکید شده است که چنین سخنهای تحقیرآمیز به مناسبت‌های دوستانه بین دو کشور خلل جدی وارد می‌کنند. در یادداشت به سخنان سیاستمدار روس عضو دومه دولتی و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه ولادیمیر ژیرینوفسکی اشاره شده است که اخیراً در یکی از برنامه‌های تلویزیونی روسیه نسبت به تاجیکستان سخنان ناسزا گفت. وی از جمله در برنامه تلویزیونی پیدینوک گفت تاجیکستان در پی بالا بردن نرخ حضور حربی روسیه در تاجیکستان است و فکر نمی کند که این بر ضررش تمام خواهد شد. وی افزود اسلامگرایان طالب تاجیکستان را زیر پا خواهند کرد و امام علی رحمان را در مرکز دوشنبه مثل نجیب الله به دار خواهند کشید. رئیس حزب لیبرال دموکراتی روسیه از رهبری حکومتی در افغانستان دست نشانده مسکو نجیب الله یاد کرد که پس از پیروزی طالبان در سال 1996 همراه با برادرش در کابل به دار کشیده شد. این نمایش تلویزیونی که با پیروزی ژیرینوفسکی به پایان رسید به مشکل مهاجران غیرقانونی در روسیه اختصاص داشت و رهبر لیبرال دموکرات‌های روسیه همچنین خواستار جاری شدن روادید سفر به کشورهای آسیای مرکزی شده. گفت روسیه خود نیروی کافی دارد که به علت سرازیر شدن فوج مهاجران کاری به روسیه بیکار مانده‌اند. در همین حال به قول وکیلان پارلمان تاجیکستان یک گروه متصدی به تهیه یک نامه به عنوان دومه روسیه در مورد تحقیرهای دپوتات ولادیمیر ژیرینوفسکی مشغول است. قرار است در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان روز چهارشنبه یکی از مسئله های مورد بررسی موضوع تحقیرهای نمایندگان مقامات روسیه علیه تاجیکستان بوده است. وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان میگن که مسئله مذکور بیرون از روزنامه مجلس بوده در علاهدگی بررسی خواهد شد و آنها اظهارات های نمایندگان مقامات روسیه علیه تاجیکستان را محکوم خواهند کرد. میرزانبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
با وزارت خارجه احضار شدن سفیر روسیه در رابطه با بیانیه اخیر ولادیمیر ژیرینوفسکی. پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا با اظهار نگرانی عمیق از حمله به معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حیید خواستاری به مسئولیت کشاندن عاملان این حمله شد. رئیس این نهاد ولفگانگ گروسروگ این عمل خشونت آمیز و خیلی تشویش آور را گفت که باید از سوی مقامات با صلاحیت خالص و مستقل تحقیق شود. محمد علی حیید شام 19 اپریل در نزد منزلش در دوشنبه هدف حمله قرار گرفت. قبل از شروع برنامه صحبت تلفنی داشتیم با محمد علی حیید و اول از همه از وضع سلامتش پرسیدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله فعلا وضع سلامتی بنده خیلی هم خوب شده است. من یک شبانه روز در شفاخانه قره بالا استراحت داشتم و از لحاظ امنیتی از اونجا بیرون رفتم. فعلا در خانه در استراحت و تبابتم.
طبیبا چگونه ارزیابی کردن وضع شما را؟ چی آسیبی رسیده به جسم شما؟
آسیب لرزش معینه سر چیزی میانه وزنین، بعدا لک کوب در پشت کاسه خانه سر، بالای کاسه خانه سر، طرف کف، بالای گوش و قبرغه. خیلی جو کبوس دیگه است. اندام ما خیلی شکر خدا زنده سلامت.
اگر برگردیم به همون شام 19 اپریل، چگونه صورت گرفت همین حمله؟
من در ادای نماز شام از کار بیرون آمدم و ساعت 7:30 در درآمدگاه خانه وارد شدم که یک نفر مثل باد به من در رسید و مشت آهنین بالای سرم کوبید و مرا از جای در آورد و دو نفر مرا لات و کوب کردند مدت 3 تا 5 دقیقه و آن زمان که همسایه ها خبر شدند آنها دیگر فرار کردند.
شما نمیشناسید اون حملگرا را؟
خب حملگرا خب بعضی ها در اطراف دیدن و بنده هم او را به یکی را از ضمن آمدن به خانه در پهلوی راهرو دیده بودم.
فکر میکنی این حمله به چی ربط داره؟ چیزی میتونه در پشت اون ایستاده باشه؟
اصلا این حمله به فعالیت سیاسی بنده ربط داره. با صحبت‌های اخیری که در مطبوعات انجام داده بودم، با صحبت‌هایی که در بعضی مقامات و بعدا برخوردهایی که با مقامات حاکمیت مرکزی در سطح مرکز همچون معاون رئیس حزب نهضت داشتن، فکر میکنم با اون ربط داره. یعنی اون ربط خانوادگی اجتماعی نداره. این کار قصدم بود و عملی که آنها انجام دادن مخصوص گروه های خاص است که فقط ترورو را ابزار میکنند. قضیه سیاسی است.
آقای محیدین کبیری گفت که نیروهای میخواهند حزب نهضت یک نوع تحریک به اغوا بودن با چنین رفتارا. برداشت شما هم چنین است؟
من برداشت بنده هم چنین است، چون مدت بیش از 2 سال است که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زیر فشار و تضییق مقاماتی چه اجراییه و چه انتظامی قرار دارد. همگان یاد دارند پروتکل مشهور رقم 320 و بعدا هم جلسه شورای امنیت جمهوری ماه فوریه سال جاری برگزار شده بود و در اونجا هم در رابطه با این قضیه خیلی هم دستورهای جدی شده است. و مهمترین جزء این مسئله این است که قبل از این حادثه ناظر منطقوی 2 مرتبه در خانه من آمدگی است. من با ایشان صحبت تلفنی داشتم و گویا از بالا دستور شده است که شخصیت های مشهور و سیاسی را که در این منطقه زندگی میکنند باید مقامات امور داخلی زیر نظارت داشته باشند و گویا این همه کار رفت به انتخابات داشته است از زیر نظارت گرفتن. اگر نتیجه چنین باشد از یک چنین نظارت ما بذاره.
و اما خود جریان تفتیش به کجا رسید؟
شب حادثه معاون وزیر امور داخلی کشور شیرعلی سبز جنرال مایور رئیس ریاست امور داخلی شهر عبدالرحمن بزمکوف، بعدا رئیس شعبه کارهای داخلی رقم 2 سینا و مسئولین زیاد در شفاخانه آمده بودن. بعدا صبح هم در شفاخانه همراه ما صحبت های داشتن و همچنان امروز تا پرونده باز شده است و تحقیق ادامه دارد. ببینید تا کجا میرسه.
مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک اظهار دعوت کرده است که تحقیقات باید از طرف مقامات با صلاحیت خالص و مستقل صورت بگیرد. شما هم فکر نمیکنید که یک تحقیقات مستقل لازم است تا چنین حمله ها بالاخره قطع شوند؟ چون باری اول نیست.
من گیلم از سازمان های بین المللی نهادهایی که با اظهارات خوب در رابطه با قضیه هایی که در تاجیکستان صورت میگیرد این است که سازمان ها اظهارات پخش میکنند ولی دنبال اون اظهارات نیستند. و در تاجیکستان هیچ قضیه به طور منصفانه عادلانه از روی عدالت و تحقیق و تفتیش نشده است. خوب قضیه حکمتالله سیف‌الله‌زاده را یاد داریم، دیگر قضیه هایی که لاتوکوب ژورنالیست یاد داریم که همه آنها به منصیت جبردیده ها حل نشده. منم خوب نگرانم از این قضیه که پریمان آمده است و اثر حزب آمده است و دعا میکنیم که خوب حکومت داران ما از انصاف کار گیرن.
تشکر زیاد، بازم براتون شفای کامل میخواهیم. و یادوار میشوم که در یک تماس تلفنی از دوشنبه با ما محمد علی حید بود، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، که شام 19 اپریل در نزد منزلش از طرف افراد ناشناس سخت لاتوکوب شده است.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
در ادامه مجله از افغانستان، حکومت های قرقیزستان و ترکیه سعی دارند با کمک دولت افغانستان و پیران قبیله ها سرنشینان اسیر افتاده چرخبال در ولایت لوگر را از اسارت طالبان رها کنند. در عین زمان مقامات ولایت بدخشان افغانستان کوشش دارند سربازان اسیر افتاده افغان را هم از اسارت چریکه ها بیرون بکشند. تفصیلات قضیه های گروگانگیری در افغانستان در گزارش همکاری ما اسکندر خواجه میرزاده.
روز سه‌شنبه در حالی که نیروهای امنیتی افغانستان مکان بودوباش سرنشینان چرخبال، 8 چهروند ترکیه، 1 قرغیز، 1 روس و 1 ترجمان افغان را جستجو داشتند، طالبان ابراز داشتند که در پی ربودن سرنشینان چرخبال اسیران را به منطقه امن انتقال دادند. روز یکشنبه هنگام پرواز از ولایت خوست به کابل، چرخبال در شرایط نامساعد باد و هوا به فرود در منطقه ازره ولایت لوگر که زیر نظارت طالبان قرار دارد مجبور شد. طالبان ادعا دارند که آنها را اسیر گرفتند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان در افغانستان می نامد، توسط تلفن به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اسیران به منطقه امن انتقال یافتند. با گفته این سخنگوی، سرنوشت اسیران را رهبران طالبان حل خواهند کرد. روز سه‌شنبه والی ولایت لوگر عبدالولی وکیل بر رادیوی آزادی در این باره گفت:
ما
امروز کوشش هایمان را ادامه می دهیم تا ارتباط با طالبان برقرار شود. در مقایسه با دیروز، امروز ما امیدواری بیشتر داریم که نتیجه مثبت خواهد بود. به ویژه حالا آشکار شده است که اکثر گروگان ها ترک و به ویژه مسلمان می باشند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان صدیق صدیقی میگوید نیروهای امنیتی جستجوی گروه را آغاز نمودند، ولی با سببهای امنیتی او تفصیلات بیشتر نداد. یک منصبدار دولتی افغانستان به خبرنگاران گفته است که مقامات سعی دارند پیران قبیله ها را به مذاکرات با طالبان جلب نموده از عملیات گسترده در منطقه جلوگیری کنند. نماینده حکومت ولایت لوگر دین محمد درویش میگوید فعلا مسئله مذاکرات در مرکز توجه است. او افزوده است که طالبان در محاصره قرار دارند و با آنها امکان نخواهند داد که همراه با اسیران از منطقه فرار نمایند. گروگانگیری روز یکشنبه بزرگترین گروگانگیری طالبان افغان در طول 6 سال اخیر است. حکومت قرقیزستان میگوید یکی از گروگان‌ها شهروند 47 ساله این جمهوری نورغازی قانوشبیکف است. دیپلمات‌های قرقیز در هماهنگی با روسیه و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان کوشش دارند که هموطنشان را رها نمایند. رسانه‌های ترکیه نوشتند که با خواهش حکومت ترکیه پیران قبیله‌ها با طالبان امکان رهایی گروگان‌ها را بررسی می‌کنند. مثل آن حکومت ولایت بدخشان افغانستان که با ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان هم مرز است، امکان رهایی 10 سرباز را که هنگام عملیات در ولوسوالی ورتوش به اسارت طالبان افتیده اند بحث می کنند. رئیس ناحیه ورتوش دولت محمد خاور می گوید که طالبان در مقابل رهایی سربازان دولتی 3 شرط گذاشتند.
سه شرط بود. یکشی بود که همین پوستایی را که در بالای قشلاقا و قریجات بعض قریجات فروز که این پوستا تو آور داریم. یکی دیگه بود که 6 نفر با کپی اونا دیگه ملکی هایی که قبلا کشته شده شما خونبای از او را بسید. یکی هشن بود که 9 نفر اسیر ما را فیض آباد داریم شما هم اسیرهای ما را اعلاق کنید.
ولسوالی ورتوچ ولایت بدخشان از ناحیه های ناآرام شمال و شرق افغانستان به شمار می رود. اخیراً مقامات ولایت بدخشان افغانستان اطلاع دادند که 40 دهه را از طالبان پاککاری کردند. اما شاه ولی الله ادیب والی بدخشان می گوید طالبان و اعضای حرکت اسلامی ازبکستان از نو به خرابکاری در بدخشان روی آوردند. حکومت طالبان در آخر سال 2001 با آغاز عملیات نیروهای بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا فرو پاشید، ولی طالبان از همان وقت به این طرف مقاومت سرسختانه نشان می دهند. در حالی که نیروهای بین المللی به خروج از افغانستان آمادگی می گیرند، حمله ها بالای سربازان افغان هم افزایش یافته است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
به فرق از اروپا و امریکا که حیات ارباب جمعیتیش با جامعه چون آینه معلوم است، زندگی خصوصی سیاستمداران تاجیک به خصوص منصبداران تا حال سیر سربمهر باقی میماند. البته به فرق از مقامات، رهبران مخالفین برای مطبوعات و جامعه باسترند و برای مثال از کسی پنهان نماند که محی‌الدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، سالی گذشته پسر اولش روح الله و در روزهای نوروز فرزند دومش محمد را خانه‌دار کرد. آقای کبیری در صحبت با آزادی مژده داد که اخیراً صاحب نخستین نبره و رسما بابا شد.
راستی چند نام وازی تحقیق نکردیم، یکیش رهناز خلنده معقول شد بیشتر، ولی حاضر تصمیم نگرفتیم.
کبیری 7 فرزند، 6 پسر و 1 دختر دارد. روح الله دانشگاه پلی تکنیکی را ختم کرده و محمد در مالزی تحصیل میکرد، ولی بعد از صدمه سال گذشته که از حق ترک تاجیکستان برای یک سال محرومش کردند، او نتوانست امسال تحصیلش را در دانشگاه ادامه دهد. هر یک سیاستمدار پیش از همه همسر و یا پدر یا مادر است. محی‌الدین کبیری میگوید
البته دیگه اعضای اویله هم بالای ما حق دارند، فرزندان بالای ما حق دارند، همچون پدر، همسر حق دارد، همچون شوهر، ولی خوشبخت همون انسانی هست که نزدیکانی داشته باشد که او را میفهمند و کمکش میکنند، با معنی آن که اگر نتوانید حق آنها را سر وقت و درست انجام دهد، زیاد سختگیری نکنند.
ولی اکثر سیاستمداران تاجیک، به خصوص آنهایی که سر قدرتان، حریم خانواده‌های خود را از جامعه حد الامکان پنهان میکنند و رسما جای اعلان نشده که برای مثال 9 فرزند و دامادها و قداهای سرشماری رئیس جمهوری تاجیکستان چند شرکت و چقدر دارایی و مال و ملک دارند. ظفر عبداللهیف، تحلیلگر تاجیک، میگوید از چشم مردم چنین پوشیده بودن حیات خانوادگی منصبداران بیشتر از فرهنگ شرقی رایج در جامعه مسلمان تاجیکستان آب میخورد، ولی از این فرهنگ سوء استفاده نیز میشود.
اینجا شرق است و در شرق انعنه شده است که حیات حاکمان در پسی پرده بماند و هر قدر حیات او مرموز باشد، می توان با آسانی از این حاکم سیمای فوق العاده ساخت و صفات فوق الانسانی را به او نسبت داد. دین اسلام نیز می گوید که حرم، یعنی حیات داخلی خانواده، باید بر روی بقیه پوشیده باشد، ولی حالا این تعبیر معنای وسیع‌تر گرفته است و از مردم نه فقط زنان و فرزندان، بلکه دارایی های خود را هم پنهان می کنند.
با این حال توجه در جامعه تاجیکستان به حیات شخصی مردان سیاسیش کم نیست. کیومرث یتا، سردبیر سامانه آزادگان، میگوید این سامانه در پی نشر عکس‌های خانوادگی امام علی رحمان با جمع فرزندان و نابرگانش از تارنمای فلیکر و عکس‌های فارغ از کاری چهره‌های شناخته، از جمله عکس ماهیگیری کبیری، عکس رئیس سوسیال دموکرات رحمت الله زائروف با نابرش و تصویر گردانی سخنگوی پرزیدنت عبدالفتاح شریف‌زاده، درخواست زیاده گرفت که چنین عکس‌ها را که اهل عرش سیاسی کشور را به صورت یک انسان عادی نمودار میکنند، بیشتر نشر کنند. کیومرث یتا میگوید حالا مردم ما درباره برای مثال چه قدر دارایی داشتن و چه حیواناتی را دوست داشتن رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین اطلاعی بیشتر دارند تا از آنچه که در چهاردیواری خانواده های منصبداران خودی تاجیکستان میگذرد.
متاسفانه این چیز در تاجیکستان یک نوع تابویی که ممنوع است. مقامدارا خیلی که خودی آنها از صحبت با مردم عادی میگرزن، همینطور نمیخوان که زندگی شخصیشون شاید روی آب باشد. حتی ببینید که آنها دکلاراسیه که درباره دارایی‌شان پر میکنند و کمیته انداز میسپارند، حتی همون چیزی رسمی را نمیخوان آشکار کنند، چه رسد به اینکه یک چیزی خانوادگیشون برادران به مردم نشون بدن.
در واقع به فرق از پوتین که سال پیش حتی در روز سبک شدن یک سگش خبرنگاران را در یک پاس شب به منزل خود دعوت کرد و این مژده را شخصا برایشان رساند، ما نمیدانیم که آیا پرزیدنت تاجیکستان چند نبره دارد و اسم دامادها و قداهایش که از نفوذ افزاینده آنها در عرصه تجارت کشور زیاد سر و صدا میکنند، نیز رسما نشر نشده است که اقلا معلوم شود که کی کیست.
اخیراً مصبداران اول روسیه اعلامیه های مالیاتی خود برای سال گذشته را نشر کردند و معلوم شد که درآمد پوتین در سال 2012 همگی زیر 5.8 میلیون روبل یا 190 هزار دلار را تشکیل داده، همسر او لیودمیلا در سال گذشته همگی 4 هزار دلار کار کرده است. محیدین کبیری میگوید چیزی مثبتی که میشود از غرب گرفت تجربه شفافیت در مورد منابع دارایی های مالی منصبداران است، چیزی که تا حال در تاجیکستان رایج نشده است.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
شنوندگان عزیز، در ادامه مجله خبری باز هم از موضوع های تاجیکستان. در این کشور توجهی به خصوص قشر جوان به آموزش زبان های خارجی می افزاید، ولی اگر خواهشمندان مهاجرت کاری به روسیه به زبان روسی برتری دهند، آنهایی که به پرسپکتیو های بلندتر فکر میکنند بیشتر انگلیسی می آموزند. اما امکان آموختن این زبان در تاجیکستان تا کجا مهیاست؟ خبرنگار آزادی در دوشنبه عبدالله عاشور در روز بین المللی زبان انگلیسی که 23 اپریل در زادروز ویلیام شکسپیر تجلیل می شود به همین موضوع پرداخته است.
23 اپریل زادروز شاعر و دراماتورگ معروف ویلیام شکسپیر همچون روز زبان انگلیسی در جهان اعتراف شده است. بنابراین بسیاری از مخلصان این زبان به وضع آموزش و استفاده آن در تاجیکستان توجه کردند. برداشتی سطحی این است که انگلیسی در تاجیکستان سال به سال گسترش پیدا میکند و آموزش آن بهتر میشود، اما در اصل چنین نیست. رئیس انجمن استادان زبان انگلیسی در تاجیکستان دکتر علوم فیلولوژی پروانه جمشید میگوید با مکتب های تحصیلات عمومی کشور 800 استادان زبان انگلیسی نمیرسد و به جای این زبان در مکتب ها فن های دیگر تعلیم داده میشوند.
کادر معلمی که زبان انگلیسی درس میدهند سطحشون خیلی پست است. این یک. دوم، البته اون تکنیکی که لازم است برای آموختن زبان انگلیسی، مثلا کامپیوتر و چیزهای لینگافونی و برنامه‌های جدید و این چیزها حالا دسترس همه نشده است.
جناب جمشید افزود که اصول تدریس زبان انگلیسی مخصوصا در مکاتب عالی تاجیکستان از زمان شوروی بازمانده است و عمدتا خواندن و ترجمه کردن را در نظر دارد، اما به گفته او این اصول چندان ثمره بخش نیست و حالا باید اصولهای معاصر آموزش زبان خارجی به راه مانده شود. با تاکید پروانه جمشید، وزارت معارف تاجیکستان حالا فقط کتاب‌های درسی زبان انگلیسی را برای مکاتب میانه تهیه کرده است، ولی در مکاتب عالی درس‌ها همان از روی کتاب‌های تعلیمی بازمانده از شوروی صورت می‌گیرد. عبدالجبار علیف، رهبری ریاست تعلیمات تا مکتبی و مکاتب میانه وزارت معارف تاجیکستان، میگوید وابسته از رویه تعلیمی هر مکتب نیز ساعت‌های تعلیمی زبان انگلیسی فرق می‌کنند.
اکثریت مکتب ها مثلا تعلیمی همچون زبان خارجی زبان انگلیسی به نقشه گرفتگی هستند. باز از مکتب هایی که زبان عربی به نقشه گرفتگی هستند. فلکه نقشه همون چندین ساله مکتب هم انانوی آماده ایستاده از همون خیلی دوام ببرد. بعضی مکتب هایی هست که حتی زبان فرانسوی انتخاب کرده هستند.
جناب علیف افزود در مکتب های همگانی تاجیکستان آموزش زبان انگلیسی از صنف پنجم آغاز می شود، ولی هستند مکتب هایی که تعلیم زبان خارجی را از صنف دوم سر کردند و این تجربه ثمره خوب به بار آورده است. غیر از مکاتب میانه و دانشگاه ها در تاجیکستان مرکز های زیادی آموزش زبان ها به کار شروع کردند، اما در اعلان های اکثر مرکز های زبان آموزی زبان انگلیسی در رده اول می ایستد. مبلغ یک ماهه آموزش زبان انگلیسی در این مرکزها در شهر دوشنبه از 200 تا 500 سومانی را تشکیل می کند. لولا سالیه و یک زنی میانسالی تاجیک می گوید نه دیپلم مکتب عالی بلکه دانش زبان خارجی که وی در کورس های علاهیده به دست آورد در یافتن جای کار مناسب با او کمک کرده است.
بیشتر از 5 سال می شود که در گوشه امریکای شهر دوشنبه کار میکنم، زندگی هم رو تامین میکنم. اینچنین
بنابر آمارهای تازه سازمان معارف، علم و فرهنگ سازمان ملل متحد یونسکو، حالا در جهان بیش از 410 میلیون نفر به سر میبرند که انگلیسی برایشان زبان مادری است، ولی هر هفتمین نفر در سیاره زمین زبان انگلیسی را میدانند و به این زبان صحبت کرده میتوانند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
افزایش توجه به آموزش زبان‌های خارجی و خصوص انگلیسی در تاجیکستان. اینجا رسیدیم به پایان این نشریه مجله. گفتگوهای ما را بعد از یک پاره ترانه انگلیسی بهرام غفوری، مجله‌های ویژه رادیوی آزادی ادامه می‌دهند. با ما باشید. It's all
just for me. With the nights of breeze, sing my sweet voice for me. It's only rain, it's only just for me.